قال الله تبارك وتعالى في كتابه انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال في آية أخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات جلیل عنایت کنید. موضوع اصلی بحث من مسئله جهاد و مبارزه بود و فلسفه اصیل و ارزشمند آن. قبل از ورود در بحث امروز چند نکته رو من تذکر بدم که یکی از مهمترین آنها این است که ما در بسیاری از موارد برای قضاوت کردن درباره مسائلی که در اطراف ما اتفاق می افتد سعی می کنیم جنبه های منفی او را بیشتر ببینیم تا جنبه های مثبت را. و همین منفی نگری گاهی باعث میشه که انسان اونچنان که شایسته است قضاوت نکنه. قرآن مجید دو تا دیدگاه را به ما ارائه میده که هر دو دیدگاه جای تأمل و بحثه. می فرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. این آیه قرآن ترجمه ظاهرش اینه که جنگ و کشتن را و قتال و مبارزه را ما بر شما نوشتیم در حالی که شما از این جنگ دل خوشی ندارید، از مبارزه بدتون میاد، سخت برای شما، اما منطقی که قرآن ارائه میده اینه که خیلی چیزهاست که شما ازش بدتون میاد در حالی که همونها به نفع شما خوشتون باید بیاد و چه بسا چیزهایی که شما خوشتون میاد در حالی که همونها به ضرر شما هستند و برای شما نفعی ندارد. این آیه نشون میده که برداشتهایی که مردم از مسائل دارند همیشه برداشتها و تشخیصهای صحیحی نیست. وقتی اسم جنگ میاد مردم چه چیزهایی به ذهنشون نزدیکتره؟ میگن جنگ یعنی بسته شدن تمام درهای خیر به روی مردم، اینطور برداشت میکنن. میگن جنگ یعنی از دست دادن نیروهای زبده و به دست بخور یه جامعه. جوانها باید برن میدان جنگ دیگه. جنگ یعنی ضربه اقتصادی خوردن. جنگ یعنی بیمار بودن و بیمار شدن بعضی ها. جنگ یعنی قطع عضو بعضی ها. جنگ یعنی آوارگی، یعنی بی خانمان شدن یه عده و از دست دادن خانه و زندگی. جنگ یعنی این که انسان‌ها سرپرستان خودشون رو تو خانواده از دست بدن. همه اینا چی هست؟ جنبه های منفیه که واقعیت هم داد. جنگ یعنی یه عده زیادی معلول و مجروح و مفقود الاثر پیدا کردن. جنگ یعنی از دست دادن افرادی که وجودشون میتونست برای جامعه بسیار مفید باشه ولی کشته میشوند. جنگ یعنی رفتن در محیطهایی که آدم براش ناآشنا. اگر بخوایم آثار منفی جنگ را بگیم، هرچه بگیم کمه، وجود داره، واقعیت داره. اما خدا میفرماید چرا شما فقط یه بعدی نگاه کردید؟ چرا فقط یک طرف قضیه رو دیدید؟ طرف دیگری هم داره. اون سکه دروه، یک روش شیره، یه روی دیگرش خطه. اونجا چیکار کنیم؟ بگیم جنگ برای جامعه میتواند در بسیاری از مواقع سبب عزت به حساب بیاد. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند عزت جامعه های بشری در زیر سایه شمشیرهاشون به دست میاد. یعنی چه؟ یعنی باید اگر طالب عزت هستید روحیه مقاومت در برابر دشمن و ایستادگی رو در خودتون تقویت کنید. خیلی مهمه دیگه. چی؟ جنگ با این آیات قرآن که می‌فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله یا و یکون الدین کله لله. اگر شما مبارزه کنید ریشه های کفر و شرک و نفاق کنده میشه و اساس مشرکین در هم میریزه. وقتی توی یک جامعه عوامل بدبختی و فساد از بین رفتن، مردم به آسایش میرسن و این به دست نمیاد مگر زمانی که مردم یک جامعه حاضر نشن زیر بار ننگ زندگی با مشرکین برن. ما میگیم دومین اثر مثبتی که جنگ میتونه داشته باشد و بسیار حائز اهمیت، ترسانیدن دشمنه. من این رو گفتم و جالبه برای ما که بعد از آنی که انقلاب به ثمر رسید، در حالی که بسیاری از افرادی که ادعا میکردن چیز میفهمند و نمیفهمیدن، اصرار داشتن که باید ما به فکر ایجاد یک جذبی فعلا کنیم که بتونیم مسلط بر اوضاع بشیم، تو همون شروعی اول کار امام رضوان الله علیه دستور رو صادر کردن که ما نیازمند یک بسیج 20 میلیون نفری هستیم. مردم تعجب کردن که این حرف یعنی چی؟ ممکن نه جنگی داشتیم اون موقع، نه مسئله خاصی بود، چه حادثه ای اتفاق افتاده که 20 میلیون نیروی جنگی میخواییم؟ جمعیت ایران 30 میلیون بود، ایشون میگفتن 20 میلیونش باید بسیجی بشود. چرا؟ چون وقتی دشمن احساس کرد که یک جمعیت انبوه و یک سیل بسیار گسترده از نیروهای آماده برای مبارزه وجود داره، خود به خود از مسئله جنگ چکام کنه منصرف میشه. واقعا اگر این امکان به وجود نیامده بود، میتونست فقط ارتش تنها در مقابل این هجوم بی‌رویه بایسته و مقاومت کنند. حالا که ارتش بود، جاندارمری بود، نیروهای امنیتی بودند، نیروهای هوایی و زمینی و دریایی و حتی نیروهای ذخیره بودند، نتونستن همشون نتیجه مطلوب بگیرند. آخرش اونی که میدانهای جنگ را با تمام قدرت قبضه کرد و گرده دشمن رو شکست، همین نیروهای بسیجی بودند که بعضی از این ارتشی‌هایی که اون موقع آگاهی چندانی نداشتن اعتراف میکردن که آقا اینا جنگ بلد نیستن، اسلحه بلد نیستن بردارن، میان کارهای سیستماتیک ما رو هم به هم میریزن. اونا اومده بودن کنار رودخانه و دریا ایستاده بودن، فکر میکردن چطور از این مرد برن اون ور. بسیجی آمدن، پاچه‌هاشون رو زدن، بلا رو زدن تو شکم آب و رفت نموشت رو زن نگاه میکن. خدا لعنت کنه بنی سعد، واقعا خدا لعنتش کنه که این بلای عظیم را این ناجوان مرد از خدا بیخبر به سر مردم آورد. هرچی گفتن آقا دارن میان، گفت بگذارید بیان قیچیشون میکنید. میدان داد، این بی‌انصاف‌ها آمدند و اشغال کردند و سبب شد این همه جوان این مملکت و انسان جانشون در معرض خطر قرار بگیره و به شهادت برسن تا بتونن این سیل رو یه جوری مهارش کنن. خب ما میگیم جمعیت جنگنده ها و مبارزین در راه یک کشور و اعتقاد یک جامعه وقتی زیاد شد، این اثر رو داره. هیچ جای شکی هم درش نیست که دشمن میترسد و اعدو لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. بعد میفرماد ترهبون بهی عدو الله و عدو، اینم دوتا که قبلا مفصل با صحبتشون کردیم. اما اونی که امروز هدف من در بحث سومی، مسئله جهاد در قرآن مجید به عنوان عامل ارزشمندی برای ماندگاری مراکز عبادی در یک جامعه است. اینجا یه مقداری بحث داریم. تو جامعه مردم به مراکزی احتیاج دارن، احتیاجشون هم شاید بتونیم بگیم ضروریه، میتونیم بگیم توی کشور بیمارستان نباید باشه. آره؟ کدوم جامعه ای رو شما سراغ دارید کدوم مردمی رو میشناسید که بگه بیمارستان به درد نمیخوره؟ دور از این خانه و این محله و اصلا دور از اصفهان، بله مرگ برای همسایه بوده، چرا اینجا رو بگید؟ یه شهر بگه آقا ما قبرستان نمیخوریم، یه قبرستان نمیخوریم، گورستان نمیخوریم، میشه؟ حالا که باغ رضوان هست، من نمیدونم کدوم دستی بود این کلنگ رو زد زمین که پای جون تمام مردم اصفهان بایست. من نمیدونم دستش چقدر بد بود. وقتی که تخت پولاد رو کلنگش رو زدن، آدم میره نگاه میکنیم به تو هزار تا قبل یکیش جوانان، بقیه تمام آدمایی هم که از مرز 93 گذروندن و بعضشون عکسشون هم که میبینیم اینه که دوباره دندونم در آوردن. بله؟ این مش پیر و بتونه که دیگه خیلی پیر شده بودن میموردن. از وقتی کلنگ اینجا رو زدن مثل خوره افتاده به جان مردم و سیل انگار رو انداختن. مردم هم چشم هم چشمی میکنن، هرچی هم بهشون میگی فایده ای ندارن. بابا اون مرد، تو چیکار به اون داری دیگه؟ چرا اون مرد؟ منم میخوام ببینم. تا همه کار چشم هم چشم. صبح اگه آدم 5 دقیقه دیرتر بمیره مصیبت عظماست، چون باید بره 2 ساعت تو سر وایسه تا بالاخره یکی به دادش برسه بجوره. مجبور میشن یا بعد از ظهر مردم بمیرن که فردا صبح تو نوبت که میخوان قرار بگیرن اول وقت قرار بگیرن، یا اصلا نمیرن که دومیش به نفعه. اگه مردم تصمیم بگیرن نمیرن، شاید هم به نفع خودشون باشن، به نفع خانواده هاشون، مصیبت عظما شد. میشه بگیم آقا یک شهر گورستان نمیخواد؟ نمیشه. بگیم تو یک شهر هیچ نیازی ما نداریم به این که مردم مراکزی رو داشته باشن که تفریح سالم درش بتونن بکنن، پارک نمیخوان. میشه؟ مردم بیچاره که توی مش آپارتمان قوطی کبریتی زندگی میکنن، اول مغرب که میشه بیچاره ها دیگه نمیتونن نفس بکشن، خفه میشن توی آپارتمان ها، مجبور در و بچهش رو برداره بزنن توی این ساختمان گرم داغ بیرون، حنا بیاره به یه جایی. حالا هم که آب رودخانه هم بسته شد، بیچاره مردم میاد کجا بشینن، چی بگن، کجا استفاده بکنن. ولی همین که ببینن یه پارکی هست، یه ذره سبزی هست، باز یه کم آرامش پیدا میکنن. دیروز ما رفتیم برای بیمارستان و جتیه، به جای امروز دیروز رفتیم، بنابود امروز بریم دیروز رفتیم، اشتباه کردیم. برگشتنه بایستدیم گفتیم خب ما برای حضرت زهرا اومدیم عزاداری، باید یه جوری خودتون ما رو خلاصه برگردیم خونه، چون ماشین نبردیم. حالا اینجا از کدوم ور من برم؟ تو این موقعیت اونم روز تعطیلی اومدیم دم اتوبان بایستدیم گفتیم خدای جنازه رو یه جوری به صاحبش برگرد. بس 3 دقیقه نشد دیدیم یه ماشین ترمز کرد و گفت بفرمی سواش. بعد خلاصی این مقدار که اومد و باش صحبت کردیم، اینو فهمیدیم که عرض کنم که یکی از سرپرست های نیروی آگاهی دوره قبله، یعنی 8 سال قبل بازنشسته بود. بعد متوجه شدیم که ایشون یه مدتی هم تو کلانتری خیابان ولی عصر رئیس کلانتری اونجا بوده و هم دوست شدیم. این مقداری که صحبت کردیم بهش گفتم که شما چی میبینید جامعه را؟ دکتر رو دقت کنید چی میخوام بگم. گفت من این فکر به نظرم میاد که اگر مردم اون چی را که دارند میشناختن، بهتر از این ازش محافظت میکردن. ما تا یه نعمتی رو داریم قدرشو نمیشناسیم تا بدونیم چجور باید ازش استفاده کنیم. مثل آب میماند و ماهی، اگه رفتی تو آب، سرتو کردی تو آب و گفتی جناب ماهی آب چقدر میارزه؟ میفهمه؟ میدونه چند میارزه؟ اگه خواستی به فهمه چکار بکنی؟ میگیری میدازیش تو خشکی، میفهمه آب چقدر میارزه؟ درست؟ مهمه برای ما. اسلام میفرماید به همون اندازه که ما احتیاج داریم در یه شهر حتما فرض کنید گورستان داشته باشیم، بیمارستان داشته باشیم، احتیاج داریم به این که ما یه مراکزی رو برای تخلیه مردم داشته باشیم که این فشارهای روانی که به مردم وارد میشه یه جوری مثل سوت دیگه زودتر عمل کنه، مردم یه مقدار راحت بشن. لازمه پارک میخوان، البته پارکی که بتونه جوابگوی نیاز روح خسته یک آدمی که یک هفته کار کرده بشود، نه خودش تازه عامل ناراحتی باشه. از ایشون برای من گفت، گفت من بسیاری از کشورها بنابر موقعیت شغلی که داشتم رفتم، هر چه حساب میکنم میبینم بازم خودم دونه اصفهان خودمون از همه جا انگار قشنگتر و زیباتره. گفتم خدا پدر مردم رو بیامرزه که هرچی پول داشتن دادن که بتونه یه همچی شهر زیبایی به وجود بیاد. تو بعضی شهرها رو واقعا آدم میره خوردش میگیره، یه جا نیست که آدم بره در دقیقه بشینه بخواد استراحت کنه. خب اینا وجودش لازمه. اسلام میفرماید بالاتر از این فکر کنید. چطور اینا لازم بود؟ لازم است در هر جامعه مراکزی وجود داشته باشد که در اون مراکز خدا عبادت شود. حالا ما اصطلاح مسجد رو اول به کار میبریم، میگیم جهاد و مبارزه یکی از خاصیتاش اینه که دشمن چون میدونه عاملی که میتونه مردم رو در برابرش قرار بده چیه؟ مسجدها، مراکز عبادی هست، جلسات روزه هست. شما بگردید چرا بعضی اینقدر با جلسات روزه بدن؟ بله؟ چرا؟ حالا کاری نداریم به اینکه غذایی که خورده شده و بچیشون نطفه‌ای چی هستن، اما واقعا بعضی ها برشون میاد انگار تو رنگشون یه جوریه که اگه یه جلسه روزه دیدن خواهی یه نقه هم تا نزدن آروم نمیشن. اگه پولی اینا رو بدن چهار تا دختر رو بفرستن خونه بخت بهتر نیست. اعتراضشون هم اعتراضیه که ظاهرن هم بعد به نظر نمیاد. خب راست میگه، مثلا بعضی هم بهشون تاییدی هم میدن. اگر جایی که برن مسجد بسازن بیان برن، مثلا فرض کنید یه آپارتمان بسازن چهار تا آدم رو بفرستن توش زندگی کنه بهتر نیست؟ اگر جایی که مدرسه بسازن بیان برن، مثلا فرض کنید یه سالن ورزشی بسازن و توش یه مقدار ادوات ورزشی بریزن مردم بیان برن اونجا قماربازی بکنن بهتر نیست؟ تو بعضی از سالن‌ها بیلیارده برن یه سالون بیلیارد بسازن بهتر نیست که جوون رو بتونن برن تو مسجد که هرچی پیرمند و پیرزن میده؟ تفکر قدر نمیفهمه که مسجد اگر در یک محل آمد اول سبب اتحاد مردم میشه، بعد فرهنگ جامعه باش روش میکنه، بعد گرفتاری های مردم رو میتونه حل بکنه. شما که دلت میسوزه چرا مردم وضع مالیشون خوب نیست، خب همه مسجدیان که میان دور هم جمع میشن گاهی یه قرضو رسنن چکا میکنن را میدون، گاهی مارمزون هم که میشه یه مقدار حبوبات جمع میکنن در چهار تا خونه میدن، گاهی اگر دیدن مثلا پاش افتاد یه روزه خونی هم میکنن، شب یه شام هم میدن دادن. میبینید بعضی از افراد که واقعا ندارن میان یه شام هم میخورند و میرن. چرا شما فقط مسجد رو به عنوان این که یه جاییست که میشه توش نماز خون ببینید؟ کلمه رو قرآن میبره بالا، بزرگش میکنه، میگه ذالکه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. یعنی شعور یک جامعه و درک یک جامعه که میتونه رشد پیدا کنه اون وقتی که مراکزی وجود داشته باشه که این درک رو بتونه اضافه کنه. در کشورهای غربی تو کلیسا کشیش هفته یه بار میاد میره با این سه پشت تریبون و یه چند دقیقه صحبت میکنن خلاص، اینم خیلی جو هنر بکنن بعد از کشیششون حال همین هم نداره. یعنی توی کلیسا میرن وای میسن نیموش ها و هون میکنند و بعد هم اسمش گذاشتن نماز تو کلیسا میاد شنبه و یه شنبه. بله؟ بگردید ببینید کجای دنیا یه پرهنگی مثل نماز به جماعت خوندنه ما مسلمان ها وجود داره، کجای دنیا مثل نماز جماعتی که شیعه مخصوصا برگزار میکنه وجود دارن، نه اثر ندارن. تو همین ایران خودمون بگردید همین الان با هم میریم پولش شما بدید منم کنارتون میشینم دو تایی با هم میریم مسافرت دور ایران، ولی خرجش با شما اومدنش هم با من اگه منبر رو تمام بشه. تمام ایران رو بگردید به خدا قسم هیچ شهری رو نمیتونید پیدا کنید که مثل اصفهان دوره سال توش این همه جلسات مذهبی باشه. من وظیفه خودم میدونم به عنوان یکی از کوچکترین و خاک پای عاشقان حضرت زهرا میگم، افتخار میکنم که تو این شهر زندگی میکنم که مردمش دوره سال یا برای امام حسین جلسه دارن یا برای فاطمه زهرا جلسه دارن یا ارتباط با اهل بیت ما نمیفته. فاطمیه امسال آبرو داد به شیعه، هم فاطمیه اول هم دیشب، که واقعا انصاف اگر آدم داشته باشه خیلی جا داره قدردانی کنه. این همه آدم، این همه جلسات در اصفهان تنهاش، یه رفیقی داریم که مداره، ایشون دیروز با من میگفت یه لیست در آورده و داده و گفته و به من میگفت که اینا جلساتیه که از رفقایی که ما با هم رفت آمد داریم گفتن اگه رسیدی چکار کن بیا یه دوتا کلمه بخون و برو. کنم نمیشه لیستی که نشونه من دادن حدود 30-40 تا دونه مجلس رو این نوشته که اگه بشه داره یکی یه سر بزنن یه ارزش نیست. مردم میفهمن که هر چی که دارن از اهل بیت دارن، اما یه چیزی تو این اصفهان هست که جای دیگه نیست. یه رفیقی داریم گرگان رفته بود اونجا برای یک ماموریت اداری، تو ماه محرم دیدم زنگ زد آخر شب گفت فلانی، گفتم بله، گفت میخوام یه نیم ساعت با هم صحبت کنم. ساعت 12 شب گفتم که 12 شب منم خسته از راه رسیدم، گفت نه میخوام یه چند دقیقه با صحبت کنم. خب تلفن رو بزن میخوام با هم حرف بزنم. تلفن ما روشن کرد زنگ زد گفت که یه روزه برای من بزن. تعجب کردم که این مسئله چیه؟ گفتم روزه چی برات بخونم؟ گفت یه روزه تلفنی برای من بخون، من دلم گرفته میخوام گریه کنم. اون باشه، اینم یه روزه تلفنی که سابقه نداشت، اولین بار بود تو برنامه همون روزه تلفنی هم میخوند. خوندم دیدم خیلی بیتابی کرد باشه تلفن، خیلی گریه کرد. گفتم کجای شما؟ گفت گرگان. من بخیرم خارج از کشور. گفت نه گرگان. گفتم چه عجب آخر شبیه به فکر افتادی روزه من برای بخونم گریه کنیم چه وضعیه؟ گفت آقا اومدم اینجا گیر کردم مردم، هرچی گشتم اینم یه روزه دید. اومدم تو خونم تو نشستم در زانوی غم گرفتم که اگه آره اصفهان خودمون بودیم، آره هر قدر یاده من دید دو تا روزه هست مردم اینجا پوچیدم دیدم به کی بگم یه روزه برام بخونه که این قصه هم برطرف بشه. زنگ زدم به تو اگه میبینی نمیذارم به خوابه مره که چیه اینجا من غریب افتادم و اگه کارم اینجا تمام شد، اگه خدام که این چیه، اگه همه زندگی من اینجا بیفته دیگه نمیام. برو بابا اصفهان خودمون رو بوی عطر جلسات مذهبیش دنیا رو معطر کرده. ما قدر رو نمیدونیم، ما تو آبیم نمیدونیم چه خبره. ما چون این قدر لطف اهل بیت شامل حالمونه که هر گرفتاری داریم، هر مشکلی داریم، یه یا حسنی میگیم مشکلاتمون داره حل میشه، نمیدونیم چه خبره. دشمنان ما میفهمند که این جلسات امام حسینی که داره تشکیل میشه، این مراکز عبادی، این مسجدا، این حسینیا، این تکیه ها، این جلساتی که داره گوشه و کنار برپا میشه تو خونه ها، تو خونه ها چه قوقایی. یهو بعد از ظهر تا دیر وقت جلسه، از صبح که جلسات شروع شد تا بعد از ظهر تک روز، همین یه روز شهادت بدون چند جلسه در اسفهان یه روزه برگزار شد. یه مجتمعی رو یکی از دوستان زنگ زد اینجا به من گفت، فلانی گفتم بله، گفت بچه های مجتمع دستشون رو دادن به همدیگه یه جلسه درست کردن، میخوان تو بیایی صحبت بکن. گفتم بیا. رفت همینجا تو هرکیم شبایی دوم نرسیده به خیابان پردین بود. رفتم من دیدم تمام زن و مرد و بچه و کوچک و بزرگ این مجتمع، یکی داره پرچم میزنه، اون یکی پوشو زده، اون یکی داره نمیدونم فرشو پهن میکنه، اون یکی داره سیاه میگیره، اون یکی بلند یک شروع بازی رو انداخته بودن. گفت ما یک کلمه گفتیم، میخوایم روز شهادت چیکار کنیم؟ یه جلسه بگیریم. انگار میکنیم یه بمب تو این مجتمع منفجر کردیم، همه دارن میدونن. و جالبه خود ایشون میگفت افرادی که ما در تمام این مدتی که تو این ساختمان یک ساله سکونت داشتیم یه بارم اینا رو ندیدیم، میبینیم این داره از همه بیشتر میدوه و تلاش میکنه. شربت شو من میدم، نمیدم برنامه شو من جور میکنم، ضربی شو من جور میکنم، غذا شو کمک میکنم. چیه اینا؟ ما میخوایم یه نتیجه اینجا گرفته بشه، چون حرف دارم در ادامه تا حدود تقریبا 8 دقیقه دیگه بحث من داره تمام میشه، ولی میخوام این نکته رو بگیریم. اگر میبینی دشمن لبه یه تیز حمله هاش رو گذاشته روی مسجدهایی که در دنیا ساخته شده، عربستان سعودی کجا رو داره خراب میکنه؟ مسجدها. کجا رو دارن وهابی خراب میکنن؟ حرمهای امامان شیعه رو. کجا رو خراب کردن؟ بقیه رو. کجا رو دارن با تمام قدرت میکوبن؟ عراق را، حرمها را دارن تهدید میکنن، مردم شیعه را دارن میکشن. چرا؟ چرا اینا اینقدر حملشون رو این مسئله متمرکز کردن؟ چون میفهمن که تا زمانی که این مراکز و جاها وجود داره و ارتباط مردم با خدا تا این حد قدیس، به هیچ وجه نمیتونن در بین مردم نفوذ پیدا کنن. پاپ ژان‌پل دوم که مرد توی جلسه بسیار معظم و مهمی که گرفته بودن و دعوت کرده بودن از تمام کشیشه های درجه یک مسیحیت دنیا که یک کنگره میخواییم بگیریم، اینا رو جمع کرده بودن. رفته بود چند دقیقه برای اینا سخنرانی کرده بودن. اون با اینکه مسیحی بود و ژان‌پل دوم بود و پیرم بود، لااقلش این بود که یه حرف منطقی زد. خدا لعنت کنه این پاپ جدید رو که به اندازه یه چارپا هم سرش داشت. باور کنید یه چارپا میفهمه که یهودی دیگه حالا قابل تقدیر نیست. حیوان چارپام رو میفهمه که نباید از یهودی چکار کرد؟ تجدیر کرد. این شکم پرست بیدین نامذهب مزدور میاد میره توی مرکز یهودی ها، تشویق میکنه یهودی ها رو به کشتن مزدور. اون جمع کرد اینا رو، یه سخنرانی براشون کرد. تو سخنرانی یه جمله گفت، گفت که ما یک سال تلاش میکنیم، تبلیغ میکنیم، پول خرج میکنیم، جلسه میگیریم، نماینده میفرستیم، مبلغ میفرستیم گوشو به کنار که بگن مردم رو چیکار کنیم؟ از اسلام جداشون کنیم. یه دهه محرم میاد، تمام زحمت های یک سال ما رو از بین میبره. اقرار کرد. یه دهه محرم تمام زحمت های سال ما رو خراب میکنه. بعد این جمله رو گفت که نوشتن این جمله ها. خیلی هم بهش اعتراضم کردن که چرا این حرف رو زدی؟ گفت اگر این حسینی که شیعه ها دارن ما داشتیم، دنیا رو باش زیر رو میکنیم. بی خود نیست که اینا اینقدر دارن فعالیت میکنن. ما یه عیسی داریم میگیم کشته شده، به دار زده شده، اما یک دهه میذاریم به نام اینکه حضرت عیسی رو در این دهه مثلا فرض کنید که به دار زدن، ممکن برای حضرت عیسی عزاداری کنید. جایی شما شنیدید مسیحی ها برای حضرت عیسی جلسه عزاداری بگیرن؟ تو خودشون معتقدن به اینکه عیسی رو به دار زدن دیگه. بله؟ نمیگه. ماها یه امام حسین داریم، نمیدونیم چه قوغایی رو انداخته تو دنیا. آدم میره تو دورترین نقطه آفریقا، الله اکبر، آدم میمونه. یکی از دوستان ما رفته برای تبلیغ پارسال در ماه محرم، مسلط زبان انگلیسیه، خیلی قویه، میگفت که اتفاقا به ما گفتن آقا یکی از منطقه های آفریقای شمالی نیاز به تبلیغ زیادی داره، میتونی بری اونجا؟ میگفت من رفتم، تورا که داشتم میرفتم گفتم خدا یاره من برم برای یه مش آدم سیاه عرض کنم که بدبوی بد قیافه‌ای که ممکنه هیچی هم حالیشون نباشه چی بگم؟ چجوری برم برای اینا تبلیغ کنم؟ گفت یه منطقه رو به ما نشون دادن، رفتیم یا الله، همینا که ما فیلت میکردیم سیاه بوگندو هم، اولا که خیلی زیبا اونقدر قشنگ لباس پوشیدن آمدن توی مسجد، کفش شسته تمیز، بود یه مسجد ساختن توی منطقه‌ای که خونای خودشون سنگار میارزه، یه مسجد ساختن قیمت نمیشه روش گذاشت. تو کوچه و بازار قیافاشون زیاد دیدنی نیست. اونجا که میخوان بیا نگاه میکنی تمام اینا لباسشون همه الان اتو کردن پوشیدن دارن میان. میگوید ما رفتیم اونجا دیدیم ایداد بیداد، ما داریم کم میاریم، اونا بیش از اونی که بتونیم تصور کنیم عاشقن. میگوید روز اول رفتیم یه سخنرانی کردیم، ما این تو خود گفتیم فلانی خجالت بکش از خودت، این هم شد سخنرانی تو امروز کردیم. اینا همه چیزشون شده یک گوش دادن به یه سخنرانی. گفت من وقتی اسم امام حسین رو آوردم، یه وقتی دیدم اینا بلند شدن سیاه چای آفریقا، گفت دیدم بلند شدن اون چنان سینه چیز صورتشون و سیناشون میزدن دست میزدن که من که این همه عزاداری دیده بودم همچه عزاداری ندیدم. دست رو میابرد جلو میکوبید تو سینهش، من میدیدم این سینه اینگار میخواد از جا کنده بشه. گفتم خدایا امام حسین تو یک منطقه سیاه، بله، تو قلب نورانین یک سیاه اینطور نفوذ کرده است. میگوید من فکرم اومد روی این مایه که درباره بلال حبشی را اینا صحبت کنم. ارزش بلال حبشی رو گفتیم، خدا میدونه چه کردن دیگه، نمیذاشتن مدیه. وقتی فهمیدن دور بر پیغمبر یه آدم سیاه‌پوست، کارش به اینجا رسیده است که بشه مؤذن پیغمبر و اون همه مقام پیدا کنه، به خودشون میبالیدن، میگفتن چرا اینا رو کسی برای ما نگفت که ما بدونیم امام حسین چی بوده. برایشون غلام سیاه امام سجاد رو گفتم که رفت صورت چه گذاشت روی زمین و گفت خدایا به خداوندی خودت صورت ما از خاک بر نمیدارم تا باران رحمت تو بر مردم نازل نکنی. رابی میگه من تو گوشه بودم نگاه میکردم، دیدم ابرها شروع کرد به هم بیاد به پیونده، یک صدای قرش عجیب آمد، باران شروع کرد بریزه، موندم دیدم همه دارن فرار میکنن تو قحطی مدینه، دیدم میشترش رو گذاشتن و برمنشته سر جرد رو خواهد وایستادن. او قسم به عزت و جلالت تو این زمین رو سیراب نکنی صورت مقرد نمیدونم. اومدم دنبالش. نوری از تو کدوم خانه اومده بینید معرفت تو کجاست؟ دیدم رفت تو خانه امام سجاد. اومدم خدمت آقا گفتم آقا من یکی از این قراماتون رو میخونم. فرمودن همه رو ردیف کنید هر کدوم میخوایی دخبر دارم. پولی هم بدم به تو بخشی باشم. همه آمدن دیدم اونی که من دنبالشم دینا نیست. گفتم آقا یکی دیگه اینو نیست. گفتن یه نفره تو اسم اصبار رو قشو میکنه. آوردن اشتم همه. گفتم من اینو میخوام. یه نگاهی به من کرد. گفت چرا میخوام به این من و امامم جدایی بندازی؟ این همه غلام دارن آقا. یکی اونا رو گذر. من از آقام جدا نکنم. گفتم که به خاطر اینکه دیدم صورت به گذشتی رو خاک ناله زدی باران آمد. یه وقت دیدم سرش رو بلند کرد گفت خدای رازم برملا شد. حالا که رازم برملا شد دیگه زندگی رو نمیخواد. قصدم شد. گفتم کاری دارم بگو همجا بگذارم. از تو خانه امام سجاد اومدم بیرون این مقداری راه رفتر دیدم یه نفر داره صدا میزنه. فلانی برگرد. گفتم ها. گفت اگه میخوای تو تشییع جنازه غلام شرکت کنی غلام از دنیا رفت. میگفت شروع کردم اینا رو براشون گفتم. گفتم به فکر بکنید که در گوشه دنیای مش آدم سیاه‌پوست اسم امام حسین براشون میاد واکنش نشون میدن. اینا فهمیدن امام حسین هر جا باشه حرکت به وجود میاره. باید امام حسین نباشد تا حرکت نباشد. ما میگیم قرآن میگه باید شما مراکز مذهبی و عبادیتون رو حفظ کنید ولو شده جان بدید در برابرش. چرا؟ چون اینا باید حفظ بشه. آیه رو خوندم عرضم خلاص شد. در سوره حج آیه 40 الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق. اونهایی که از شهر و دیارشون رانده شدن در حالی که واقعا سزاوار نبودی تو باشه. نباید این کارو باشه میگم. الا ان یقولوا ربنا الله. تنها جرمشون این بود که میگفتن پروردگار ما خداست. بعد خدا میفرماد ولولا دفع الله. اگر خدا این مبارزه رو به وجود نمی آورد و توطئه دشمن را نمی شکست بعض الناس بعضهم به بعض لحود به مصبام عبدیه و صلواتم و مساجد و یذکر و فی حسم الله کسی را. یعنی اگه خدا کمک نمی کرد و مردم جنگ نمی کردن با دشمن، دشمن ها می مدن. تمام کلیساها، تمام معبدها، تمام مسجدها، تمام حسینیه ها و تمام مراکز عبادی رو از بین می بردن. یعنی باور کنید دشمنان اسلام چشم دیدن یک نفر که عزاداری بکنه رو ندارن. بی خود اندارن عربده می کشن که آقا نمیدونم اینا وحشی بازی شما دارید در میارید. چرا زنجیر می زنید؟ چرا سینه می زنید؟ اونا می دونن کجا رو باید خراب کنن تا به هدف هاشون برسن. مواظب باشید دست از اهل بیت برنامه. فاطمه زهرا سلام الله علیها برای اینکه آگاهی بدن به مردم سوار بر یک چهارپایی می شدن. امیرالمومنین زمام این چهارپا رو دست می گرفتن. تو کوچه ها می گردوندن در خانه های مهاجرین و انصار در رو می زدن. من فاطمه هم دختر پیغمبرتون هستم، بیایید من رو حمایت کنید. کسی حمایت نکرد و حمایت نکردنشون باعث شد کاری کردن که مثل امروز امیرالمؤمنین بیاد کنار قبر فاطمه بنشینه و بگه نفسی علی زفراتها محبوستون یا لیت خرجت مع الزفراتی. من نمیدونم چه حالی داشت آقا امیرالمؤمنین آن وقتی که آمد بار کنار قبر فاطمه اش نشست. صدا میزنی فاطمه جانم، دیگه هیچ خیری برای من در دنیا بعد از شما نیست، میترسم عمر علی طولانی شود، در آن صورت چگونه جای خالی تو را ببینم و دم نزنم.